اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز شنبه دوم ماه عقرب را پیشکشتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میگوید که بیش از 80 تن اقلام طبی که شامل دوا، تجهیزات طبی، قابلگی و جراحی می شود روز گذشته به کابل رسید. یونیسف گفته است که با استفاده از این تجهیزات طبی به کودکان، زنان حامله و خانواده های رسیدگی خواهد شد که در جریان زلزله های اخیر در ولایت هرات افغانستان متاثر شده اند. این تجهیزات توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل شده و بخشی از پاسخ فوری یونیسف به حدود 43,000 خانواده است که از آفات طبیعی متاثر شدند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد گفته است که در این بسته امدادی دوا برای کودکان نیز شامل است که از اسهالات شدید آبگین رنج میبرند. فران اکویزا نماینده یونیسف در افغانستان گفت: ما به صورت فوری بودجه اضافی را برای کمک با 96,000 کودک متاثر از زلزله اخیر در غرب افغانستان تقاضا کرده ایم. یونیسف گفته است که بر اساس گزارش ها حدود 1500 نفر در زلزله های اخیر در ولایت هرات جان باخته که 90% آنان زنان و کودکان بودند. یک مقام ملل متحد روز یکشنبه 22 ماه اکتبر گفت پس از زلزله های اخیر در افغانستان شماری از زنان و کودکان نه تنها با مشکلات بلکه با وضعیت مرگبار مواجهند. الیسن دیویدیان نماینده ویژه ملل متحد برای زنان در افغانستان گفت به دلیل بحران های بشری و مدنی که پس از به قدرت رسیدن طالبان توسط این گروه در افغانستان اعمال شده است، زنان و کودکان زلزله زده با مشکلات بی‌نهایت دشوار دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس یک گزارش ملل متحد، زلزله های پیهم و پس‌لرزه‌ها که ولایت هرات را تکان داد بیش از 1400 کشته بر جا گذاشت و 90% قربانیان آن را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. بر اساس این گزارش در مناطق آسیب دیده تقریبا همه خانه‌ها ویران شده اند. دیویدیان در پیام به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که زمانی که آفات طبیعی رخ می‌دهد، زنان و دختران بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. زنان در مناطق زلزله زده گفتند که دخالت رهبران محلی یکی از آزمون‌های اساسی آنان برای دسترسی به کمک‌های بشری است، زیرا بر اساس تازه‌ترین گزارش ملل متحد این رهبران محلی همیشه از وضعیت آسیب‌پذیرترین زنان آگاهی ندارند. سازمان ملل متحد میگوید که در مدت 19 ماه بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشری زندانیان در زندان‌های تحت کنترل اداره طالبان ثبت شده است. بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما این گزارش را دیروز به نشر سپرد. این اداره گفته است که در گزارش موارد نقض حقوق بشر در بازداشتگاه‌های حکومت طالبان در 29 ولایت افغانستان را از آغاز ماه جنوری سال 2022 تا پایان ماه جولای سال 2023 مستند ساخته است. در گزارش گفته شده که 11% این موارد خشونت با زنان صورت گرفته است. طالبان درباره این گزارش ملل متحد هنوز واکنش نشان ندادند، اما در گذشته گزارش‌های مشابه را نادرست خوانده‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که به جرم ارتکاب فساد اداری زندانی است، دیروز 23 اکتبر به افشای اسناد محرم دولتی نیز متهم شد. اگر این اتهام ثابت شود، عمران خان می تواند تا به 14 سال زندان محکوم شود. شاه خاور، یکی از مسئولین اداره تحقیقات فدرال پاکستان در برون از زندان عدیاله، جایی که عمران خان در آن زندانی است، گفت این اتهامات به عمران خان شنوانیده شد. بر اساس معلومات این اداره، این قضیه مرتبط به سند است که عمران خان آن را من حیث ثبوت توطئه ایالات متحده با پشتیبانی اردوی پاکستان برای برکناری وی از قدرت تبلیغ میکرد. ایالات متحده و اردوی پاکستان هر دو این اتهام را رد کرده اند. شاه محمود قریشی، معاون حزب تحریک انصاف و وزیر خارجه پیشین پاکستان، نیز در این قضیه متهم شده است. سخنگوی این حزب گفت خان و قریشی در داخل محکمه در عقب درهای بسته متهم شدند. عمر خان نیازی وکیل مدافع خان گفت در مقابل این اتهام مبارزه خواهند کرد و افزود که این قضیه در شرایط بسیار مفرط مجازات مرگ را نیز در قبال دارد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه در نشست در بروکسل درباره بحران در شرق میانه و ادامه حمایت از اوکراین بحث کردند. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان در پیوند به شرق میانه، یک پرسش عمده این است که چگونه اتحادیه اروپا میتواند که در زمینه جلوگیری از تشدید جنگ در منطقه کمک کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تعهدات مالی دراز مدت در خصوص کمک نظامی به اوکراین را پیشنهاد کرده، اما بر اساس گزارش انتظار نمی رود که تصامیم بزرگ در این باره در نشست دیروز اتخاذ شده باشد، زیرا برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایل برای تعهد مالی جدید به اوکراین ندارند. درباره واکنش اسرائیل به حمله 7 اکتبر گروه حماس نیز اختلافات وجود دارد. محمد اشتیه صدر اعظم اداره خودگردان فلسطین اتهام وارد کرد که غرب در جنگ اسرائیل با حماس به این کشور جواز کشتن را می دهد. در پاسخ به حمله 7 اکتبر تندروان حماس بر اسرائیل که 1400 کشته بر جا گذاشت، اسرائیل از دو هفته بدین سو حملات هوایی بر غزه را ادامه داده، گفته است که به زودی عملیات زمینی را نیز آغاز می کند. اردوی اسرائیل گفت در جریان 24 ساعت 320 هدف را در غزه آماج حملات هوایی قرار داده است، حملاتی که حماس میگوید جان 70 نفر را گرفت. اشتیه در یک نشست اداره خودگردان فلسطینی گفت آنچرا که از زبان رهبران به گفته وی اشغالگر اسرائیلی میشنویم در مورد آمادگی ها برای تهاجم زمینی است. این به معنای جنایت بیشتر، قساوت ها و بیجا شدن های اجباری بیشتر است. وی افزود بیاناتی که جواز کشتن را مجاز قرار میدهد و به اسرائیل پوشش سیاسی فراهم میکند تا تحت آن به کشتار عام و گسترش ویرانی در غزه بپردازد را تقبیح می کند. این در حال است که مقامات غربی می گویند اسرائیل حق دارد از خودش دفاع کند. ایالات متحده آمریکا و متحدین نزدیک آن 22 ماه اکتبر در مورد منازعه جاری میان اسرائیل و گروه حماس با هم صحبت کردند و بار دیگر حمایتشان را از تل ابیب اعلام نمودند. قصر سفید با نشر یک اعلامیه مشترک گفته است که امروز رئیس جمهور جو بایدن، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در مورد منازعه جاری میان اسرائیل و گروه حماس صحبت کردند. در این اعلامیه آمده است که رهبران این کشورها بار دیگر حمایتشان از اسرائیل و دفاع آن کشور از خود در مقابل تروریسم را اعلام کردند. اعلامیه افزوده است که آنها، یعنی رهبران این کشورها، خواهان پابندی به قوانین بین المللی بشردوستانه از جمله حفاظت از غیر نظامیان شدند. جنگ میان اسرائیل و حماس پس از آن آغاز شد که تندروان این گروه با تاریخ 7 اکتبر در یک حمله غافلگیرانه بر اسرائیل حمله کرد. مقامات اسرائیل گفتند که در این حمله بیش از 1400 تن به شمول شهروندان خارجی کشته شدند که اکثرشان غیر نظامیان بودند. تندروان حماس در این جریان حدود 200 تن دیگر را گروگان گرفتند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم دعوت میکنیم. با تشدید جنگ میان اسرائیل و حماس، ایالات متحده میگوید که حضور نظامی این کشور در شرق میانه گسترش یافته است. در این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و برخی متحدین واشنگتن بار دیگر حمایتشان را از اسرائیل اعلام کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را سعید عزیزالرحمن پیشکش میکند.
در حالی که نظامیان اسرائیلی برای مرحله بعدی در جنگ با گروه حماس آمادگی میگیرند، نگرانی ها در مورد گسترش این جنگ پابرجا باقی مانده است. در عین حال ایالات متحده ارسال سیستم های اضافی دافع هوا به منطقه را اعلام کرده است.
اخیراً ما شاهد حملات راکتی و درون بر پایگاه های نظامیان ما در عراق و سوریه بوده ایم. ما حق داریم تا از خود دفاع کنیم و در برداشتن اقدام مناسب کوتاهی نخواهیم کرد.
در عین حال انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که اخیراً مصروف سفر در منطقه بود، در صحبت با شبکه NBC گفته است که گسترش حضور نظامی ایالات متحده یک اقدام بازدارنده می باشد.
ما نمی خواهیم که شاهد تشکیل جبهه دومی یا سومی باشیم. ما نمی خواهیم تا شاهد حمله بر نظامیان یا پرسنل خود باشیم. ولی اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، ما برای آن آماده هستیم.
در ارتباط با کمک های بشر دوستانه، ترکیه نیز اخیراً در جمع کشورهای ارسال کننده کمک به فلسطینی ها پیوست. ولی ملل متحد می گوید قطار لاری هایی که کمک های بشر دوستانه را از گذرگاه رفح مصر به غزه انتقال می دهند بتی بوده است.
ما توانستیم که شب گذشته برای حدود 200 هزار نفر غذا فراهم کنیم، ولی این کافی نیست. مردم گرسنه‌اند و این موضوع برای همه کشورهای منطقه یک موضوع امنیت ملی نیز می باشد.
با توجه به میزان بلند خطرات در شرق میانه، مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده انتخاب رئیس این مجلس را ضروری می خواند. بدنبال برکناری رئیس قبلی این مجلس، قانونگذاران امریکایی در انتخاب رئیس جدید مجلس نمایندگان در یک بنبست قرار گرفته اند.
جهان در آتش است. کاری که ما میکنیم بسیار خطرناک است و مهمترین که شرم‌آور است، زیرا این کار دشمنان ما را قوی میسازد.
با وجود فوریت، مایکل مکال میگوید نمیداند که آیا قانونگذاران امریکایی در جریان این هفته در انتخاب رئیس جدید مجلس نمایندگان موفق خواهند شد یا خیر.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که ترکیه در نظر دارد این هفته به پروسه صلح برای ختم جنگ روسیه و اوکراین بپیوندد. این اعلامیه زمانی منتشر شد که یک راکت روسی به یک پستخانه اوکراین اصابت کرد که باعث کشته و زخمی شدن شماری از افراد گردید. این رویداد یک هفته پس از سفر وزیر خارجه روسیه به کره شمالی اتفاق میافتد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا در این مورد را ژیلا نوری پیشکش میکند.
شب در خارکیف اوکراین، به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حملات راکتی روز شنبه یک پستخانه را در اینجا هدف قرار داد که در اثر آن 6 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. در رسانه اجتماعی شاربال این منطقه روسیه را مسئول این حمله دانسته است. یکی از کارمندان پستخانه میگوید که صدای زنگ هشدار حمله هوایی چند لحظه قبل از این حمله به صدا درآمد، اما وقت کافی برای خروج کارمندان و پناه بردن به جای امن نبود. ویدیویی که پلیس این منطقه با درون گرفته خرابی را که این حمله به بار آورده نشان میدهد. پس از این حمله پیام رئیس جمهور اوکراین منتشر شد که میگوید او با همتای ترکیه خود رجب طیب اردوغان صحبت کرده است. هر دو رهبر به گفته او در مورد نشست صلح هفته آینده در کشور مالتا برای خاتمه بخشیدن جنگ روسیه و اوکراین بحث کردند. اما روزها قبل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با رهبر کره شمالی یکی از متحدین جنگ روسیه بر اوکراین دیدار کرد که مزمره روسیه بر اوکراین حمایت میکند و ایالات متحده کره شمالی را متهم میسازد که برای روسیه اسلحه میدهد. رئیس جمهور بایدن روز جمعه از رهبران اروپایی در خط سفید پذیرایی کرد و با شمار از همتایان خود در مورد جنگ اسرائیل و حماس صحبت نمود و برای آنها اطمینان داد که از اوکراین در جنگ در برابر روسیه به حمایت خود ادامه خواهد داد. در این حال قوای مسلح اوکراین برای وقف گرفتن مناطق و تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. در اینجا نیروهای بحری اوکراین در کنار سواحل دریای دنیپرو راه را برای رسیدن نیروهای تازه نفس به منطقه خرسون باز می‌کنند. مردم ملکی در اوکراین که یک زمستان را در جنگ سپری کردند، آمادگی‌ها را برای گرماندن و تهیه غذا در صورت قطع برق در زمستان آینده آغاز کردند. با گفته مقامات اوکراین در هفته گذشته حدود 14 قلم اثر تاریخی این کشور را که یک مرد روسی به سرقت برده بود و به طور غیر قانونی منتقل می شد در یکی از میدانهای هوایی امریکا دوباره استرداد شد. مقامات اوکراینی می گویند ویرانی و تخریب ساحات تاریخی از زمان اشغال روسیه به این کشور صدها میلیون دلار خسارت وارد کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان که در گذشته 3 بار در این پست کار کرده است، پس از 4 سال زندگی در تبعید خودخواسته در بریتانیا روز شنبه دوباره به کشورش پاکستان برگشت. تحلیلگران می گویند که بازگشت نواز شریف به شروع مجدد سیاست در پاکستان کمک خواهد کرد. کشوری که ماها است خفه شده است، اما بازیابی فضای سیاسی از دست رفته برای اردوی قدرتمند همچنان دشوار خواهد ماند. سارا زمان خبرنگار صدای امریکا از پاکستان از پایگاه سیاسی آقای شریف در لاهور گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
دریایی از بیرق‌های حزب، آتش‌بازی‌ها در آسمان و بنرهایی که وعده می‌دهند او همه چیز را دوباره درست می‌کند. همه استقبال هیجان‌انگیز است برای نواز شریف، صدر اعظم سابق برکنار شده پاکستان، که پس از 4 سال تبعید خودخواسته به کشورش بازگشت.
می‌دانم که می‌خواهید از من بشنوید که بگویم من هم شما را دوست دارم. من شما را خیلی زیاد دوست دارم.
نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان معروف به ان در سال 2018 کشورش را به دلیل معالجه صحی در حالی که به جرم فساد اداری دوره زندان را سپری میکرد ترک کرد. بعداً به دلیل گذشت هفته ها و سال ها غیبت حکومت پاکستان او را فراری اعلام کرد. بازگشت او به طور گسترده نتیجه توافق با اردوی قدرتمند این کشور در آستانه فرارسیدن انتخاباتی است که قرار است در اوایل سال آینده برگزار شود.
مفکوره این است که افراد قدرتمند نمی خواهند عمران خان و حزب او در انتخابات پیروز شوند و برای انجام این کار آنان به حزب نیاز دارند که بعد از عمران خان دومین حزب برتر و محبوب در میان مردم باشد و آن حزب، حزب مسلم لیگ نون پاکستان است.
عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، سال گذشته پس از آن که مقامات ارشد اردو را به اخراج خود از سمتش متهم کرد، با اردوی آن کشور درگیر شد. او در حال حاضر به اتهام فساد اداری و افشای اسرار دولتی زندانی است. با این حال نواز شریف سابقه سرکوب اردو در زمان قدرت را نیز دارد. او حتی نتوانست یک دوره ای از قدرت خود را به پایان برساند و به طور آشکار اردوی کشور را مسئول برکناری خود قرار داد. اردوی پاکستان اخراج هر یک از رهبران از سمت آنها را انکار می کند، اما آخرین رئیس اردو با مداخله سیاسی توسط این نهاد در چند دهه گذشته اعتراف کرد. ناظران می گویند در حالی که اردو نقش خود را در امور کشور دارد، باید در میزان اندازه نفوذ خود تجدید نظر کند. هواداران نواز شریف با او امید زیادی دارند.
اون نه تنها کشوری در حال مبارزه ما را به مسیر اصلیش میبرد، بلکه اون را اداره نیز خواهد کرد.
نواز شریف در کنار تشویق حامیان خود باید راهی را برای بیرون رفت از مشکلات حقوقی خود نیز در روزهای آینده پیدا کند. در سال 2007 او از هر گونه کاندیداتوری سلب صلاحیت شد. در حال حاضر او با وثیقه کوتاه مدت آزاد است و تیم حقوقی وی تلاش دارند تا حکم زندانی شدن او را لغو کنند. حکمی که در سال 2008 به اتهام فساد اداری دریافت کرده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما با نشر گزارش تازه از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که نقض حقوق زنان و دختران در زیر حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. در این گزارش بر افزایش فشارهای روزافزون بر رسانه‌ها نیز اشاره شده است. محمد احمدی در صحبت با نجیب خلیل شرح بیشتر این موضوع را تقدیمتان می‌کند.
نکات عمده از این تخطیه های حقوق بشر در این گزارش چی است؟
خب سلام خانم خلیل، خسته نباشید. این گزارش در واقع وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 3 ماه گذشته، یعنی جولای، اگست و سپتامبر، بخش نظارت حقوق بشر یونما در افغانستان را بررسی کرده که طبق الزام شورای امنیت ملل متحد است که به صورت منظم گزارش حقوق بشری را اینا دنبال کنند. این گزارش یک رشته مسائل راجع به سیاست های بازدارنده طالبان در نقض حقوق بشر و نقض حق آزادی و حق کار و امنیت شخصی مردم در افغانستان طالبان بر او وضع کردند. به عنوان مثال فهرستی که در 7 صفحه‌ای گزارش درج شده، ممنوعیت بر کار زنان هست، مثل آرایشگاه‌ها، رفتن زنان به تفریحگاه‌ها، مثال آوردن که زنان در بامیان منع شدن، البته با وجود از این زنان ادامه دادن. ادامه ممنوعیت بر تحصیل زنان هست که در مکاتب بالاتر از صف 6 و دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد. کاهش ناامنی در مقایسه با عین زمان سال قبل در سال 2022 کاهش پیدا کرده از لحاظ تعداد، اما برخی موارد ناامنی مثل موارد در سرحد تورخم در ننگرهار وجود داشته که منجر به کشتن افراد ملکی شدند. در ولایت نیمروز در سرحد با ایران درگیری ها وجود داشته. تخطی های متعدد گسترده از فرمان عفو خود طالبان که اعلام کرده بودند که کسایی را که در افغانستان از مقامات پیشین هستند، ایرانی امنیتی پیشین هستند، عفو میکنند. اما واقعیت قضیه چیز دیگه ثابت شده. 8 صد مورد کشتار غیرقانونی، شکنجه، توقیف، نابلی شدن های اجباری و سایر توقیف ها از سوی طالبان برای مقامات پیشین و نیروهای امنیتی گزارش شده است یا ثبت شده. 17000 نفر سرجم در زندان طالبان هست که این یک افزایش نسبت به سال گذشته هست. در نیمه دوم سال گذشته این تعداد 10000 زندانی در زندان طالبان بوده. خب مجازات در ملای عام، شلاق زدن ها در ورزشگاه ها و همچنین گزارش های دیگه ای که تخریب اموال مردم، به عنوان مثال از مردم هزاره در ولایت اورزگان بوده، منطقه شهر اورزگان خاص، که تخریب اموال زراعتی و نابودی از اونها ذکر شده است و همچنین اعمال محدودیت در برگزاری مراسم عاشورا و در نهایت محدودیت بر فعالیت رسانه ها، توقیف تعداد از خبرنگارا هم در این گزارش درج شده.
آقای احمدی، در یک خبر دیگه گزارش شده که مصیبت زده های زلزله ایراد، مخصوصا زنا، اینا در قسمت رسیدن کمک با محدودیت های از طرف طالبان مواجه است. در این قسمت چی معلومات بیشتر
داشت؟ پیش از این گزارش یونی ما یک مقام ملل متحد که الیس دیویدیان هست، نماینده ملل متحد در بخش زنان افغانستان هست، روز یکشنبه اعلام کرد که پس از زلزله‌ای که در هرات صورت گرفته، زنان در نه تنها در یک وضعیت بسیار شدید و وخیم هستند، بلکه در یک وضعیت مرگبار هستند. 90% قربانیان زلزله هرات زنان و کودکان هستند طبق گزارش. و بعدش گفتن که هر وقت که آفات طبیعی در افغانستان صورت می‌ده، زنان و کودکان به ویژه زنان میتونه بگه قربانیان اصلی هستن. دلایل ملاحظات فرهنگی هست که به عنوان مثال در حکومت طالبان وقتی که افراد میخواین که برای کمک دریافت کمک برن، باید تذکره داشته باشن، باید یک مرد از اقاربشان که محرم باشه باید برن و لباسی که طالبان بر از او تعریف اسلامی پوشش مناسب گفتن باید بپوشن، در غیر صورت کمک ها دریافت نمیکنن. و همچنین در امر کمک رسانی و سایر مسائل زنان با محدودیت های شدید مواجه بوده در گزارش ذکر شده.
در حالی که اکثریت مردای خانواده شان جان خود از دست دادن، اینا محرم ندارن. آقای احمدی، تشکر از گزارش.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد با نشر خبرنامه گفته است که با اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی خسارات ناشی از زلزله و نیازمندی های آن را ارزیابی می کند و در این زمینه تعهدنامه ای را نیز امضا کرده است. این در حالی است که باشندگان هرات که مصروف هماهنگی و رساندن کمک های اضطراری به زلزله زدگان هستند، می گویند هنوز هم برنامه مشخص و روشن برای رسیدگی به زلزله زدگان وجود ندارد و این موضوع روند کمک رسانی و رسیدگی به زلزله زدگان و خصوص رسیدگی به زنان آسیب دیده این زلزله را مشکل ساخته است. در این مورد مصاحبه داشتم با نفیسه دانش، یکی از زنان تجارت پیشه ولایت هرات، که جزئیات بیشتر اینک تقدیم می شود. روند کمک ها و زلزله زده های هرات و خصوص زنان چگونه است از نظر شما؟ چقدر قربانیان قابل دسترسی هستند؟ میشه کمک ها را برشان رساند؟
خب به طوری که ما در دیگه جای دنیا میبینیم، از طرف خود حکومت دائم 24 ساعت برای مردم کمک رسانده میشه و ملل متحد هم بیشتری انمو حکومت رو وادار میکنه یا پلو به پلو از اونا بر مردم کمک میرسانه. متاسفانه او چیزی که ما انتظار داریم و در رسانه ها میبینیم او چیز نیست. ما همراه مردم که به تماسیم،
حقیقت در خود منطقه چی است، چیزی را که شما میبینین کمک ها جریان داره و آدم های مستحق خصوصا زنا میرسن نمیرسن؟
کمک هایی که جریان داره بیشتر کمک های مردمیه که همگی ما هم شاهدیم، بیشتر کمک های مردمیه و او چیزی که ما توقع از حکومت داشتیم و توقع از سازمان ملل داشتیم متاسفانه اون نیست. با این همه توانایی که دارن، با این همه امکاناتی که دارن، ببینیم ما عمال نمیتونیم بگیم که سازمان ملل امکانات نداره، ما نمیتونیم بگیم که حکومت امکانات نداره.
توقع شما چیز که برآورده نشده؟
خب توقعی ما اینه که امروز خود شما میفهمیم که یک فاجعه کلان انسانی بر مردم رخ داده و در اینجا در قدم اول نقش حکومت و در قدم دوم اما نقش سازمان ملل بسیار مهمه که بر نجات دادن جان انسانها خصوصا خانمها و طفلا اونا باید شبانه روز در صحنه باشن که متاسفانه چنین چیز وجود نداره. حالا شما ببینیم هفته دومه، در هفته دوم حتی مردم امو دسترسی به خیمه ندارن، هنوز دسترسی به آب صحیح ندارن، هنوز دسترسی برمی امکانات طبابت ندارن.
به نظر شما راه حل چی است که همه امی توقعات برآورده شود، چیز نیازمندی هایی که حالا مردم دارن در منطقه برآورده شود، راه حل چیست؟
رای حل همینه که خود حکومت یک طرح پلان برنامه درست داشته باشه و نیروی انسانی ما بسیار داریم، فقط طرح و پلان متاسفانه نداریم. ببینیم اکانت خود کمیسیون پر شده، ما پیسه داریم، ما نیروی انسانی داریم، اما متاسفانه طرح و پلان درست ما همی فعلا نداریم. شما ببینیم چرا ان همین لحظه که اینقدر کمک شده، از هر طرف کمک شده، پول به اکانت هست، اما یک خانم بره فرش زیر پا خو بره خو یک خیمه جور کنه، واقعا این برای من ایسی یک انسان بسیار درد آوره. و من در قدم اول گفتم توقعم از حکومت امارت اسلامی همینه که یک طرح و پلان درست حسابی به زودترین فرصت باید داشته باشه.
زنها چقدر دسترسی دارن به کمک ها؟ اگر ندارن چیگونه میشه زنها دسترسی پیدا کنن به خاطر که اونا خو بیشترین قربانیان هستند در این زلزله؟
متاسفانه ندارن. چرا؟ چون در بیشتر در صحنه از اگر کسانی که خیر هم هستن، که تاجرا هستن یا مؤسسات داخلی هستن که برای کمک رسانی رفتن، اونا اجازه ندارن همراه خود خانم ببرن و وقتی که خانم نیست، خب یک خانم بسیار مشکلات داره، بسیار چیزایی داره که همراه یک مرد نمیتونه. ما همیال اونجا دکتر خانم نیاز داریم، نرس خانم نیاز داریم، ما همینجا امال اونجا ما مدد رسان و خانم های نیاز داریم که بتونن مشکلات خانم ها رو به حساب اونا رفع کنه. متاسفانه خود شما میفهمید در قریجات دورافتاده مردم از سطح سواد بسیار پایین به حساب به سر میبرن، خصوصا خانم ها، و اونا شرم دارن که مشکل خود با یک دکتر مرد به حساب در میان بگذارن، در حالی که در چنین وقت 100% نیازه که اونا از همون مشکلاتی که دارن، همون نیازهایی که دارن، باید هر رقم شده برای خود خود برای طفل خود اونا همون نیازها خود باید پوره کنن که متاسفانه نیست. در قدم اول ما نرس و دکتر خانم اونجا نیاز داریم، مدد رسان خانم اونجا نیاز داریم که بتونن انمو خانم های مشکلاتی که دارن، انمو نیازهایی که دارن با خانم ها میتونن خیلی راحت. حالا یک خانم یک شهر تا خانم یک قریه بسیار با هم تفاوت دارن، خود شما میفهمید اونا خانم های قریه هست، اونا اقدر مثلا در اجتماع نبودن که بتونن مشکلات خود راحت بگن. پس واقعا در صحنه ما بسیار نیاز داریم که خانم ها هم نرس باشه، هم دکتر باشه و هم مدد رسان.
به نظر شما چطور که خانم ها تلفاتشان زیاد بود در زلزله؟
خب چون روز بود مردها بیشتر بیرون بودن و اونجا خانم ها بیشتر به خانه بود، به همون خاطر تلفات خانم ها و طفل ها بیشتر بود.
تشکر بانو دانش. شنونده های گرامی، نظریاتی را که در مصاحبه های تحلیلگران از طریق برنامه های ما میشنوید، نظر خود تحلیلگران است و موقف صدای امریکا را بیان نمی کند. برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم وقت خوش داشته باشید.